أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث دوم در بحث قضا و اسرار تکلیفات اذان و اقامه است. بحث رسید به مقاله ثالثه در مقارنات نماز. باب اول در باب اذان و اقامه بود. خود اذان و اقامه فصل‌هایی داشت. فصل اولش در سر جملی و آداب اجمالیه بود، یعنی جمله و کلیت مسئله گفته شده بود. فصل دوم در بعد از آداب و اسرار تکبیرات اذان و اقامه و شهادتین و مرحله مرحله اجزا اذان و اقامه اسرارش رو بیان میکنم. فعلا مسئله اول این است که چرا در آغاز اذان و اقامه با ذکر شریف الله اکبر آغاز میکنه. خود الله اکبر به چه معناست و حکمت تکرار کردن الله اکبر در اول اذان چیست؟ سروران مستقل است که الله اکبر لغتا یعنی خداوند بزرگتر است، اما که خدا بزرگتر است از چی در خود تعبیر الله اکبر بیان نشده. معمولا افراد بکنی کردن که الله اکبر یعنی الله اکبر من کل شر، خداوند از هر چیزی برتر و بالاتر. توی روایات ما از ائمه علیهم السلام اینطور نقل شده که امام علیه السلام مثلا پرسیدن که مردم در مورد الله اکبر چی میگن؟ گفتن آقا مردم این اهل سنت عامه جامعه میگن الله اکبر من کل شر. حضرت فرمودن که الله اکبر من کل شر غلطه، یه همچین تعبیری به کار نبرید. الله اکبر یعنی الله اکبر رو من ان یوسف، خداوند بزرگتر است از آن که به وصف برآید. خداوند قابل وصف و قابل بیان نیست. چرا الله اکبر من کل شای غلطه؟ این هم خطور روایت توضیح فرمودن که وقتی انسان میخواد یه چیزی رو با چیزی مقایسه کنه بعد بگه این بزرگتره اون کوچیکتره، باید یک دوگانگی حقیقی بین این دوتا برقرار باشه تا بشه مقایسه کرد. مخلوقات در برابر خداوند از خودشون هیچ چیزی ندارن. چون در برابر خداوند از خودشون چیزی ندارن، اصلا قابل مقایسه با خداوند نیستن. در قالب مثال ساده که از آن باشتن نور ماه میشه یا نور خورشید، شما در جواب میگیم خب ماه اصلا نور نداره، نور ماه اون نور خورشید خورده به ماه داره برمیگرده. نمیشه بگیم نور ماه یه چیزیه در مقابل نور خورشید، بعد مقایسه کنیم بعد بگیم نور خورشید از نور ماه بیشتره. کسی که میگه نور ماه از نور خورشید بیشتره، اول نور ماه رو یه چیز جدا از نور خورشید فرض میکنن، فکر میکنن برای خودش استقلال داره، بعد در ناحیه استقلالش چیکار میکنه؟ مقایسه انجام میده. انسان ها معمولا وقتی خدا رو با غیر خدا مقایسه میکنن، اول غیر خدا رو مستقل فرض میکنن، میگن من علم دارم، خدا علم داره، علم خدا بیشتره، من قدرت دارم، خدا هم قدرت داره، قدرت خدا بیشتر. خب این یک نوع شرکه. درسته شرکی که منجر به کفر شرعی بشه نیست، شرک خفیه. ولی هر انقدر که آدم فکر میکنه یه علمی داره که مال خودشه و این علم مال خدا نیست، بعد بخواد اینو با اون مقایسه بکنه، این خودش یک نوع انحرافه. نگاه صحیح به عالم اینطوریه که آدم همه چیز عالم رو به مثل نور ماه نسبت به نور خورشید ببینه. یعنی کسی نمیگه که مثلا من و شما علم نداریم، قدرت نداریم، حیات نداریم، کمال نداریم. نه، همه آدما از نعمت‌های خدا به قدر خودشون بهره‌مندن، ولی نعمت‌هایی که در دستشون هست ملک خداست. این علم ما یه بخش، یه تجلی از علم خود خداست. از علم خداوند جدا چیه؟ نیستش. قدرت شما از قدرت خدا جدا نیست. مثل همون نور ما هست، یه پرتوی از خود نور خورشیده که ما به قدر ظرفیتش اینو نشون بدیم. خب با این مقدمه معلوم میشه که الله اکبر من کل شر تعبیر دقیقی نیست. لذا توی یک روایت داره که امام صادق علیه السلام فرمودن که الله اکبر معناش چیه؟ طرف گفت الله اکبر من کل شر. حضرت فرمودن از سمه شیئون فیکون اکبر من. آیا اصلا چیزی هست که خدا بخواد از او بزرگتر باشه؟ خب این تعبیر نمیخواد بگه که یعنی چی غیر از خدا تو عالم نیست اصلا. میخواد بگه اون چیزایی که هستن مقابل خدا نیستن، جدای از خدا نیستن، که باید بخواد خدا رو انسان با اونا مقایسه کنه. دوئیت و دوگانگی با خدا درست نمی کنن. اونا همه شون زیر مجموعه خود خداوندن در حیطه قدرت خود خدا. حالا با این مقدمه که مقدمه اول فصل الله اکبر، یعنی الله اکبر من ان یوسف، یعنی ما وقتی میگیم خدا بزرگتر است میخوایم بگیم خدا از این که قابل وصف باشه، قابل شناخت باشه، در حیطه ادراک و فهم ما داخل بشه، برتر و عالی تره، ولی قابل مقایسه با چیزی که نیست. به همین جهت فرمودن تو الله اکبر شما هم دارین حمد میکنین، هم دارین تنظیم میکنین، هم میگین خدا خیلی بزرگه، اشاره میکنین به عظمت خدا، هم از طرف دارین اشاره میکنین به حقارت خودمون، چون میگین خدا بزرگتر از اینه که وصف بشه، یعنی من عاجزم از شناختن او. و همین جهت تو کتاب فرمودن کسی که الله اکبر رو از صمیم قلبش میگه، هم اعتراف به عظمت خدا میکنه، هم اعتراف به ذلت خودش میکنه، دو طرفیه. و همین جهت میگن الله اکبر ذکر جامعه، جامعه بین الحمدلله و سبحان الله. هم میگن همه خوبی ها مال خداست، انقدر خدا خوبی داره، هر چقدر که بگیم بیشتر از اونی که ما میفهمیم. همون مثلا میگیم سبحان الله، خدا پاک و منزه است از اینکه بخواد در حیطه ادراک من در بیاد، بخواد من به او دسترسی داشته باشم. ذکر الله اکبر میشه اشرف اذکار. لذا تو اذکارم معمولا وقتی میخوایم سر سعودی تهی بکنیم میگیم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. از سبحان الله تو پایین شروع میکنیم و بر بر که بالای شروع میکنه ختم میکنه. یه مال سر سعودیه. جایی که سیر نزولی داره مثل بعد از نماز که مثلا مال حالت به تعبیری فروده، مال حالت پایین آمدن از بالا رو پایین هست، نماز که تمام شد میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، سه تاش مستحبه درسته. بعد بعد از اون شروع میکنه تسبیحات حضرت زهرا، حالا طبق نقل مشهورترش اول الله اکبر میگیم، بعد الحمدلله میگیم، بعد مثلا چه سبحان الله میگیم. سیر معکوس داره، یعنی از ذکر اشرف به ذکر پایین‌تر برمیگرده. به هر حال این معنی الله اکبر. حالا رسیم به نقطه اول سوال که این ذکر شریف الله اکبر که فرمودن موقع اذان چهار بار با صدای بلند حتی مقدور صدا بدن الله اکبر، اعلام بکن که خداوند برتر است از اینکه به وصف بر بیاد، این ذکر در این مقام اشاره به چه چیزی داره؟ انسان چرا اینو باید تکرار بکنه؟ می فرمان به اعتبارات مختلفی تکرار الله اکبر در نماز بیان شده. یه اعتبارش این هستش که شما چهار بار میگین به اعتبار چهار دسته مخاطب، یعنی میخواین اعلام بکنین تو عالم ندای توحید رو به حسب مراتب عالم چهار بار الله اکبر میگین. یه بار میگیم الله اکبر، خطاب میکنیم به قوای ملکیه و ملکوتیه خودمون، که هفته پیش اگه یادتون باشه این بحث رو خوندیم از کتاب که اذان که میگیم اذان فقط برای دیگران نیست، اذان یه بخش خیلی مهمش برای خودمونه، میخوایم اعلام به قوای خودمون بکنیم. در گام دوم الله اکبر خطاب به ملائکه الله، ملائکه‌ای که موکل هستن به خود ما، ملائکه‌ای که همراه ما هستن. در گام سوم الله اکبر خطاب میکنیم به موجودات عالم غیب و شهادت. در گام چهارم الله اکبر خطاب میکنیم به ملائکه‌ای که موکل به آسمان و زمین هستن، یعنی ملائکه‌ای که از این عالم برتر هستن. یعنی یه سیر سعودی داره که اول خطاب به خودمون، بعد ملائکه موکل بر خودمون، بعد موجودات ارضی و سماوی، بعدم ملائکه موکل بر موجودات ارضی و سماوی. به تعبیری با این خطاب میخوایم شهادت به توحید بدیم در محضر همه عالم. این یه بچه‌شه که خلاصه چهار بار گفتنش به اعتبار چهار دسته مخاطب بود. وجه دیگه که گفتن این هستش که الله اکبر میگیم به اعتبار چهار مرحله از توحید. اینم یه وجه مقبولی، چون وقتی میگیم الله اکبر من ان یوسف، خدا برتر است از این که وصف بشه، خب خداوند ذاتی دارد، اسمایی دارد، صفاتی دارد، افعالی دارد. خدا در همه مراحل چهارگانه برتر از این است که به فهم بنده در میاد، یعنی بنده نه ذات خدا رو میشناسه، نه اسم خدا رو، نه صفت خدا رو، و نه فعل خدا رو. اینجوری نیست که فقط ذات خدا در حیطه فهم ما در میاد، فعل خدا رو هم اگر بخوایم به اون گستردگی که کل عالم رو در بر میگیره نگاهش بکنیم، فعل خدا هم قابل شناختیه نیست برای بنده. ازا الله اکبر من ان یوسف، اولش این الله اکبر من ان یوسف ذاتو و اسمان ذاتی ها. دوم الله اکبر من ان یوسف در مرتبه صفات. سوم الله اکبر من ان یوسف در مرتبه اسما. چهارم الله اکبر من ان یوسف در مرتبه افعال. و حالا ببینید اینا که گفته میشه معنیش این نیست که یعنی شما وقتی اذان میگید اینو خوب نرد بفرمایید، مثلا تو اولی نیت رو کنید مثلا ذات رو، بعد دومی نیت کنید صفات رو، بعد اسما رو، بعد افعال رو. نه میخوام میگن این تعابیری که توی شرع به کار رفته اینا یه ملکوتی داشته، خیلی مواقع این ملکوتش رو به من و شما که میفهمان انجام میدید وجه انجام دادنش برای ما ملاک نیسته، ولی واقعا یک ملکوتی داشته تو اعتبار و ملکوت تشریع شده. حالا ارزش رو داره انسان، کسی که مثلا مبتدیه مثل ما مثلا توی عالم هستش به نیت مطلق انجام میده، بعد که میره اونجا ملکوتش هم مشاهده میکنه. حالا جلوتر میرسیم مثلا تو روایات داره که چرا هر نمازی هر رکعتش یه رکوع داره دو تا سجده، میگن خب این به حسب واردات نفس مقدس رسول الله صلی الله علیه و سلم است در عالم معراج، اونجا مسئله رکوع یه تجلی داشت ولی حضرت سجده دو تا تجلی داشت و خداوند هم نماز و اساس همون تشریع کرد در امت اون حضرت، چون نماز و امت حضرت متناسب است با واردات نفس مقدس اون حضرت. ولی معنیش نیست که حالا ما بخوایم دو تا سجده بریم، هر دفعه دو تا سجده رو نیت کنیم من سجده اولو به اعتبار اون میرم، سجده دوم به اعتبار چین این میرم. مهم این هستش که یک واقعیتی است که آدم وقتی نماز رو به جا میاره نفسش به اون واقعیت انطباق پیدا میکنه، نفسش به اون واقعیت هماهنگ میشه، از اون واقعیتی که تو اون عالم هستش بهره میبره. نیت کردنی چی نیستش. اینا هم تو بحث الله اگر میگن از همین بابه اجمالا میدونیم تو عالم چهار درجه توحید هست، توحید ذاتی، صفاتی، اسمایی، افعالی. درست داره تکرار از الله اکبر میتونه ناظر به این چهار مرحله باشه و اجمالا میدونیم که موجودات عالم به اعتبار چهار دسته هستن. شما که قرار اعلام بکنید چهار دسته اعلام کردن در اذان چه معنا داره؟ پس به اعتبار مخاطبین یا به اعتبار مراتب توحید الله اکبر میتونه در اذان چه بشه؟ تکرار بشه. خب حالا به اینجا ختم میشه میگن نه حقیقتش الله اکبر انقدر ذکر مهم نیست که اصل و اساس نماز رو میشه در الله اکبر خلاصه کرد، لذا از اول تا آخر نماز هایی بکن بگو الله اکبر الله اکبر. یعنی شما از اول که بگین الله اکبر میخواییم وارد نماز بشین، خب یه الله اکبر واجب داره که تکبیرات و احرامه، شیش تا مستحب هم که کنارش داره که مستحب آدم هفت تا تکبیر بگه اول نماز، بعد وارد که میشین رکوع بلند میشین یا الله اکبر بلند سجده الله اکبر میشین این دور الله اکبر همین تا آخر نماز. چرا؟ چون ذکر الله اکبر ذکر جامعه، ذکر جامعه خصوصیتش این هستش که استفاده کامل انسان ازش میکنه تو نماز. وقتی انسان به این ذکر توجه بکنه جمع به تسبیح و تحمید با هم دیگه میشه و بعد به تعبیر دیگه میفهمن می‌فرماید این خود از امور شامله سلوک و آداب محیطه ثنا و عبادت است که در تمام احوال نماز نصب العین صالح باید باشد و از این جهت در اذان و اقامه مکرر ذکر شود و در نماز دائما تکرار شود، در انتقال از هر حالی به حال دیگر اعاده آن شود که چی بشه؟ که در قلب سالک اصول ذاتی خود و عظمت و کبریای ذات مقدس خداوند تمکین پیدا کند. یعنی انسان عظمت خدا رو از یه طرف، نقص خودش از طرف مقابل تو نماز از اول تا آخر تو وجود خودش جا بده، یعنی حقیقت وجودش جا بده. ولی فرمان در یه روایت طولانی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن والوجه الآخر الله اکبر و فیه نفی کیفیته. در الله اکبر که میگیم خدا برتر است از وصف شدن، یعنی داریم از خدا نفی کیفیت میکنه، میگیم خدا چگونگی نداره، یعنی قابل شناخت نیست. کلمه او یقول، گویا شخص مؤذن چی میگه؟ میگه الله اجل من ان یدرک الواصفون قدر صفته، خداوند برتر از آن است که کسانی که او رو وصفش میکنن بتونن وصف حقیقی او رو بشناسن. خب آیا این معنیش هستش که ما اصلا خدا رو نمیشناسیم؟ اینو خوب رو بفرمایید، چون یک گروهی در تاریخ اسلام بودن هنوز هم وجود کنار هستن، میگن اصلا راجع به خدا صحبت نمیشه کرد، خدا هم اصلا هیچ جور نمیشه شناخت. میگن با خدا بالاخره چطوریه؟ عالم هست یا نیست؟ قادر هست یا نیست؟ میگن ما هیچ چی راجعش نمیدونیم. چرا؟ چون الله اکبر من ام یوسف. یه چند تا روایت هم داریم که فرمودن که شناختن یه چیزی اقتضا میکنه که آدم به اون چیز احاطه پیدا کنه. خب ما که به خدا احاطه پیدا نمیکنیم، پس خدا رو کلا نمیشناسیم. اینا رو به اصطلاح کلامی بهشون میگن چی؟ میگن قائلین به تعطیل. قانون به تعطیل یعنی کسایی که میگن باب شناخت خدا بسته است و کلا تعطیل، همین تقریبا مادر تعطیل فارسی خودمون، یعنی دیگه کلا نمیشه حرف زد، اصلا سکوت کن فقط. این از این مثلا نهی فرمودم. حالا این تفکر غلطه. شما خدا رو وصف بکن، اوصاف الهی رو بیان بکن، ولی هر چی در مورد وصف خدا میگی آخرش تصدیح هم بکن. درسته؟ یعنی بگو خدا آدم قادر هر یه همه صفات هم دعای جوشن کرد را تقرد بکن. درسته؟ ولی تایی هر فقرش هم بگو چی بگو لا 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 هم سبحانه. یعنی تو پاک و منزدهی. من میگم آدم، از آدم هم میتونی میفهمم، ولی میفهمم اون علمی که تو داری از اینی که من میفهمم بالاتره. من میگم قادر، میفهمم انقدرشو تو داری، ولی باز میفهمم قدرتی که تو داری از اینی که من میگم چی هست؟ برتره. پس معنیش این نیستش که اصلا علم و حیات و قدرت و امثال اینا رو در مورد خدا به کار نبریم. معنیش اینه که وقتی بگیم بدونیم که ما از اینا معانی متعارفش رو میفهمیم و خداوند از اینی که ما میفهمیم چی هست؟ عالی‌تر است. بذار برمونی در این روایت فرمون در این نما یصفه الواصفون صفته علا قدر هم لا علا قدر عظمت و جلاله. کسانی که او را وصف میکنن به قدر ظرف خودشون او را وصف میکنن، نه به قدر عظمت و جلال او. تعالی الله ان یدرک الواصفون صفته او علوا کبیرا. خدا بهتر و عالی‌تر است از اینکه کسانی که او را وصف میکنن صفت او را درست متوجه بشن. این یه مسئله. مسئله بعدی این است که میفهمن که کسی که الله اکبر میگه باید معنای الله اکبر رو در وجود خودش کاملا تثبیت بکنه، و وقتی که میگه خدا بهتر است از این که به وصف بر بیاد بدونه یعنی پس خدا اینقدر عظمت داره، اینقدر عظمت داره که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. مواظب باشه که تو وجود خودش یه چیزی رو از خدا برتر و بالاتر حساب نیاره. خب مگه میشه یه آدم مسلمون باشه بعد در قلبش چیز از خدا برتر بدونه؟ میگم بله، عملا زیاد میشه. هر جایی که انسان رضای مخلوق رو بر رضای خالق ترجیح میده عملا داره غیر خدا رو بر خدا چیکار میکنه؟ مقدم میکنه. یعنی ما اگر که حالا یه تصمیم گیری بزرگ زندگی گاهی انسان این کارو میکنه که مثلا مسائل اساسی گاهی نتیجه مسائل کوچیکی مثلا در یه مجلسی نشسته مثلا غیبت میکنن توجه هم داره که حرامه، میخواد پاشه بره مثلا خجالت میکشه. خب خجالت میکشه یعنی چی؟ یعنی خوشنودی دیگران رو، تحقیق رفتن دیگران رو، محل گذاشتن دیگران رو بر رضای خدا مقدم میکنه. خب نمان معنیش اینه که یعنی اگه بره تو قلبش بگرده و به چرخه در اعماق قلبش میبینه که انگاره غیر خدا برای او بر خدا غلبه داره، احساس کرده انگاره پیش اینا یه چیزی پیدا میشه که پیش خدا پیدا نمیشه. این آدم در گفتن الله اکبر، حالا به تعبیری که فرمودن، در زمره منافقان است. به زبانش میگه الله اکبر، اما تو قلبش میگه نه، یه کسایی هستن از خدا بزرگتر، یه چیزایی پیششون هست که پیش خدا پیدا نمیشه. میارزه که آدم رضای خدا رو ترک کنه و رضای اونها رو چیکار کنه؟ تحصیل بکنه. که تقریبا هیچ کدوم از ما نیستیم که از این عیب چی باشه خالی باشیم دیگه. یعنی آدم هر جایی که یه گناهی انجام میده، یه معصیت یا مثلا سر میزنه، بلکه یه کوتاهی میکنه حتی اگه گناه هم نباشه، اگه تر قلبش رو نگاه بکنی بالاخره احساس کرده چیزی گیرش میاد که این کار کرده دیگه، احساس کرده این منفعتی داره. خب این روحش به این برنگرده که فکر میکرده منفعتی در ترگ رضای خدا هست که در رضای خدا نیست دیگه. ولی اگه آدم با تمام وجود خدا رو از همه چیز برتر ببینه هیچ معصیت یا دوست سر نمیزنه. این مال کیاست؟ مال مخلصینه. اونایی که پاک پاک شدن، مخلص شدن، هیچ وقت غیر خدا رو بر خدا مقدم نمیکنن. اما دیگران به حسب مراتب به این آفت دوچارن. خب چی کار کنیم؟ میگم خب راه حلش نستش که اول انسان اینو به وسیله بحثای علمی و عقلی و فلسفی بفهمه. درسته؟ میگن بره علوم الهی و باعث حکمی و فلسفی در حد این بحثای اعتقادی دنبال بکنه، این حجت علمی قشنگ بفهمه کامل با تمام وجودش که بابا غیر خدا در مقابل خدا ارزشی نداره. بعد که این از جهت علمی و فلسفی کامل فهمید، در مرحله بعدی شروع کنه کم کم به قلبش تلقین کردن. یه تا چند وقتی کتاب شریف خوندیم دیگه که انسان اول باید از نظر عقلی مسئله رو حل بکنه واسه خودش، بعد تمرین بکنه دائم تو زندگی تو هم مسئله تکرار بکنه تا آهسته آهسته تو قلب انسان بشینه. فقط به خاطر همین در روایت از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده، این روایت خیلی روایت زیبایی است. حالا معلومه که اذا کبرته، وقتی تکبیر میگی، فاستصبر ما بین الانا و الثرى دونک الرجاء، همه چیز رو تو اون لحظه در مقابل عظمت خدا صغیر و خوار بشمر. یعنی یک حال درونیه واقعا حالت میگه باشه قلب راحت برگه میگه از سمیم قلب بگه خدا تو از همه چی برتری در مقابل تو دیگه بقیه چی به همه خارن پستن فإن الله إذا اطلع على قلب العبد وهو يكبر وفي قلبه عارضا عن حقیقت تکبیره قال یا کاذب اگه یه بنده با زبونش میگفت الله اکبر تو قلبش باور نداشت به مسئله خب خداوند بهش چه خطاب میکنه خداش میگه که ای بنده که دروغ میگی از تختمونی سر من کلا میذاری حالا به تعبیر فارسی خودمون و عزتی و جلالی قسم به عزت و عظمت خودم لأحرمن نک حلاوت ذکری تو را از شیرینی یاد خودم محروم میکنم و لأحجبن نک عن قربی تو را از نزدیکی خودم در حجاب و پرده قرار میدم و مسارت مناجاتی و از این که بتونی با من مناجات بکنی و پنهانی صحبت بکنی و خوشنود بشی تو را محتجب خواهم بود. خب یه سوال، خدا با آدم حرف میزنه واقعا؟ مثلا آدم مثلا بنده مثلا فرض نعوذ بالله که الله اکبر میگم تو قلبم هم یقینا نفاق دارم، اون موقعی الله اکبر میگم صدایی که گوشمون نمیرسه که درسته که خدا خطاب بفرماید بگه یا کاذب اطف به اونی، درسته صوتی که خبر نیست، درسته آیا یک سری مفاهیم به ذهن ما خطور میکنه؟ اینم که نیست. پس وقتی میگن خدا به بنده میگه یعنی چی خدا به بنده میگه؟ این گفتن از چه جنسیه؟ از جنس الفاظ مسلمان نیست، از جنس مفاهیمی هم نیستش که اون مفاهیم اون لحظه قلب ما القا بشه که ما بفهمیم اه خدا الان موادش صحبت میکرد فرموده ای بنده دروغگو باشه برو مثلا فرستم. واقعیتش این دور نیست، کلا امثال این تعابیر که حالا شما تو روایات مکرر میبینید که مثلا من خدا به یه بنده که اینجوری میکنه اینطور میگه، درست خدا اینجوری میفرماید، اینا در اصطلاح میگن سخن گفتن تکوینیه، سخن گفتن قراردادی با الفاظ و قرارداد اعتباری نیستش. مثلا بگیم حالا مثلا یک طرف مثلا چینی بود باش با چینی صحبت می‌کنن یا عربی مثلا مثل این روایت، اگه مثلا ایرانی بود باش فارسی صحبت می‌کنن، نه اصلا نه لفظ داره درسته نه مفهوم داره، یه واقعیتی از واقعیات عالمه که چی؟ که انسانی که نماز می‌خونه اگر موقعی در محضر خداوند نیسته از صمیم قلبش الله اکبر نگه عملا شیرینی عبادت خدا رو متوجه نمیشه، درسته هر واقعیتی که تو عالم هست درسته که این واقعیت رو خداوند خلق کرده میشه ازش تعبیر کرد به یک گفتگوی خدا با بنده. چرا این گفتگوی تکلیمی در گروهی نیست که اول لفظی وجود داشته باشه، این یه چیه که استالا مثلا به تعبیر شبیه اونی که تو ادبیات بهش میگن زبان حال. زبان حال چیه؟ زبان حال که صحبت نمی کنه که، میگن زبان حال فلانی این بود، یعنی حالش انگار اینطور میگفت، یعنی اگر میخواست صحبت بکنه اگر میخواست با آدم حرفی بزنه باید اون واقعیت رو در قالب این الفاظ توضیح میداد، گرچه کسی با کسی صحبتی نکن. اینجا هم اینطوری نیستش که ما رفتیم در خونه خدا، اینو خوب دقت کنیم، میخواییم با خدا ارتباط برقرار کنیم، خدا من اون بالا برسیدون که دروغ خوب برو به کار، حالا که دروغ گفتی اصلا تو رو از شیرینی عبادت خودم محروم میکنم و اصلا رات نمیدم و نمیذارم لذت بری از نماز. اینطوری نیست قضیه مسلمه، درسته چون خدا که در رحمتش باز خدا که از من داده و الله یعنی بوده لازار سلام همه رو داره دعوت میکنه به طرف خودش، همین رو داره میگه ای گناه کردید به استغفار بنید. نه یه واقعیت تکمیلی است که آدم وقتی میره نماز میخونه اگر عدد عبادت رو مراعات نکنه خود به خود چیزی خود به خود محروم میشه، درسته یعنی لازمه این نفاق و کسی که در درون انسان هست اینه که انسان از چشیدن لذت عبادت محروم میشه. اینه تو قالب ادبیات توحیدی میگن خدا اینطوره میفرماد، چرا خدا اینطوره میفرماد؟ چون خالق همه واقعیت خداست، چون خالق همه حقایق تکوینی اینطوریه میشه خدا به انسان اینطور میگوید، مثل اینکه مثلا یک کسی کار نمیکنه بعد از توقع داره پولدار بشه، میگن خدا بهش میگه ای بنده ای که تنبلی میکنی تقدیر من به این هستش که کسی که زحمت نکشد بدون زحمت به جایی نرسد، حکمت من اینطوری اختصام کنم. این که خدا میفرماید یعنی واقعیت تکوینی تو عالم هست مقتضای حکمت خدا که بدون رنج کسی حاصل گنج نمیرسد. از این واقعیت تکوینی صحبت میکنه، میگیم که خدا به اون اینطور خطاب میفرماید، به اصطلاح میگن خطابهای تکوینی نیست، خطابهای قراردادی و لفظ و امثال این حرفا نیست. به همین جد نباید فکر بکنیم که این با رحمت خدا ناسازگاره، از طرف خدا همش رحمته، ولی کسی که خودش در درون خودش نفاق داره، خود به خودش با دست خودش از رحمت خدا محروم کرده. بعد نتیجهش میشه که شیرینی عبادت محروم. از اینکه خب یه نکته به دست میاد که میفرمان کسی اگر بخواد شیرینی عبادت رو بچشه، شرط چشیدن شیرینی عبادت داشتن حالت تواضع و ذلت در هنگام نماز. هم در باب نماز میگن، هم در باب زیارت میگن، هم تا اون حالت تواضع حاصل نشه شیرینی عبادت هم حاصل نمیشه. یکی از راه های و دست آوردن حال خوش در نماز این است که انسان از اول واقعا به دنیا پشت پا بزنه، اونا رو در کنار به خدا تمرکز کنه تا لذت عبادت رو بچشه. به هر حال میفرمان تا نظر ما به موجودات نظر ابلیسی استقلالی است، تا وقتی ما مثل ابلیس موجودات مستقل میبینیم، از شراب وصل نخواهیم چشید و به لذت مناجات نائل نخواهیم شد. تا در عالم وجود عزت و کبریا و عظمت و جلال برای کسی میبینیم و در حجاب بت‌های تعینات خلقی هستیم و این موجودات مخلوقات رو نگاه میکنیم براش استقلال قائلیم، سلطان کبریای هر جل جلاله در قلب ما تجلی نکنه. بنابراین یکی از آداب تکبیر آن است که سالک واقف در صورت نشود. وقتی الله اکبر میخوایم بگیم به این لفظ الله اکبر خلاصه گیر نکنیم، اینجا توقف نکنیم، به لغلق لسان دوچار نشیم. اول بریم خلاصه با استدلال مطلب رو بفهمیم، کم کم با ریاضت و با انس با خدا این حقیقت تو قلبمون جا بدیم، تا وقتی الله اکبر میگیم الله اکبر از قلبمون چه بگیم به زبانمون جاری بشه. یعنی بارها قبلا گفتن اول انسان از لفظ میگه به قلب میرسه، بعد از قلب میگه به زبان. اون وقت وقتی الله اکبر واقعی گفت نمادش میشه معراج المؤمن، که فرمان از صلات معراج المؤمن اولین درجه معراج المؤمن، ما رو اون وقت سالم از صمیم قلبش الله اکبر میگه، با این الله اکبر صعود میکنه. ما در یه روایت دیگه این فرمان از امام صادق علیه السلام یه حدیثی نقل شده که فرمان این حدیث خیلی پیچیده است و خیلی پر نکته داره، که انزل الله العزیز الجبار علیه محملا من نور. این حکایت یکی از مراحل معراج حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا نمیدونم سروران چقدر با ماجرای معراج آشنا هستن، چقدر خلاصه دوش مطالعه داشتن. بحث معراج بحث خیلی مفصلی است، ولی اجمالا معروفه که بحث است که معراج حضرت صلی الله علیه و سلم معراج جسمانی بود یا معراج روحانی. درسته؟ خب معراج لااقل سه تا مرحله داشته. یه مرحله است که از مکه مکرمه بوده به مثلا از مکه مکرمه بوده به بیت المقدس، درسته؟ که حضرت در یه آن از اونجا منتقل شدن و رفتن مثلا فرض کنید این در سطح زمین رسیدن به بیت المقدس. مرحله دوم از بیت المقدس حرکت کردن به طرف چی؟ به طرف آسمان ها. خب یه مرحله اش اینه که تو بالات معراج اومده، صعود در آسمان دنیاست. بعد آسمان دنیا که تموم میشه از اونجا صعود میکنن به عوالم مجرد، آسمان های مجرد. از نظر علمی حالا طبق روایات شیعه تا اونجاش که میشه با بدن برن معراج معراج جسمانیه، از اونجاش که دیگه با بدن نمیشه رفت دیگه معراج معراج جسمانی چیه؟ نیست. مسلمه سیر حضرت در عوالم ملکوتی با بدن نبوده، چون اصلا بدن تو اون عوالم راه پیدا نمی کنه، اون عوالم جسم توش وجود نداره که بعد انسان بخواد با بدنش حرکت کنه. لذا اگه بپرسن معراج جسمانی یا روحانی، جوابش هست که معراج هم جسمانیش هم روحانی، تا جایش که میشه با جسم برن با جسم رفتن. این از مکه حرکت کردن تا بیت المقدس یا به قول فاطمه فارسانا بیت المقدس، از بیت المقدس هم صعود کردن در آسمان دنیا. آسمان دنیا هم میشه با بدن سیر کرد لااقل تا یه حد حدودی شد، ولی از اینجا بعدش بقیه‌اش از سیر نفسیه، سیر روحیه. حالا این حدیث هم اشاره به همین مسئله داره که حضرت وقتی میخواستن که صعود بکنن، انزل الله العزیز الجبار علیه محملا من نور، خداوند یه محملی را از آسمان که از جنس نور بود بر حضرت فرو فرستاد. فیه اربعون نوعا من انوار نور، این محمل نور 40 نوع نور درش وجود داشت. این نورها از جنس نورهایی بودن که در کنار عرش خدا قرار دارن، که وقتی انسان ها بهش نگاه میکنن چشم انسان ها رو خیره میکنه و مبهوت میکنه. یکی از اینها نور زرد بود، یکی از اینها نور قرمز بود. یه عددی میفهمن این نورهایی که اینجا میبینید مبدع و منشأ رنگهای مختلفی است که در این عالم وجود داره. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم در این محمل نشستن، با این محمل صعود کردن به آسمان دنیا. ملائکه آسمان دنیا وقتی وجود مقدس حضرت رو دیدن به سجده افتادن، از عظمتی که مشاهده کرده بودن در مقابل حضرت سجده کردن و گفتن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. شروع کردن تسبیح کردن، تصور کردن که اون حضرت پروردگار است و گفتن که این شکل نور ما، نور پروردگار ماست. یه الهی در آسمان است و یک الهی در زمین است و این دو تا خدا وجود داره. حضرت جبرئیل علیه السلام فریاد داد الله اکبر الله اکبر. با ندای الله اکبر حضرت جبرئیل ملائکه ساکت شدن. ملائکه قبلش گفتن سبحون قدوس و ربنا و رب الملائکه و روح، سکوت کردن، آرامش پیدا کردن. درهای آسمان اول گشوده شد و حضرت آمدن. ملائکه آمدن خدمت حضرت، عرض ادب کردن و بعد حضرت از مرتبه آسمان دنیا صعود کردن به طرف آسمان ملکوتی. این اصل این روایت. ایشون روان در این حدیث شریف اسراری بزرگ است به دست آمال ما از آن کوتاه است و آنچه ذکر کردنی است اکنون از مقصد ما خارج است. حالا اسرارش مثلا مثل چی؟ یکی مثل سر تنزل محمل از نور. یکی یک محمل بیاد پایین از جنس نور که آدم سوار این محمل بشه از جنس نور، مثل این رویایی میمونه. حالا برای مثلا ما که اهل دنیا هستیم شبیه این فیلم هایی که مثلا میسازن فرد کنیم، یه چیزی از نور میاد پایین، آدم میره توی این مثلا محدوده نور قرار میگیره، با این پرواز میکنه میره بالا. بعد این نور چرا 40 تا قسمت داشته؟ این خودش یه سری داره. چرا این 40 تا قسمت هر کدوم از یه جنسی بودن، هر کدوم یه رنگ جداگونه بودن و چرا این 40 تا نور از انواری بودن که از کنار عرش خدا آمده بودن؟ چرا مثلا این نورها مبدا همه رنگهایی هستن که در این عالم حضور دارن؟ و چرا ملائکه وقتی حضرت به آسمان رفتن ملائکه فرار کردن و به سجده افتادن و شروع کردن سبحانه قدوس گفتن و گفتن این نور پروردگار است و وجود اون حضرت رو گویا با وجود خدا اشتباه گرفتن، که این مضمون تو روایات دیگه هم آمده. میگن ما باهاش که مردم کار نداریم. اونی که الان به بحث ما مربوطه و ما باهاش ناظر هستیم فقط همین یه نکته است که وقتی که ملائکه در مقابل اون حضرت به سبوح قدوس گفتن افتادن، نور اون حضرت رو با نور خداوند متعال گویا اشتباه کردن، جبرئیل علیه السلام فرمود الله اکبر الله اکبر. این الله اکبر الله اکبر جبرئیل همه رو ساکت کرد و همه فهمیدن بابا اینجا میگن خدا نیست، چه یک از مخلوقات خداست داره رد میشه و درهای آسمان باز شد و عبور کردن رفتن به عالم بالایی در مراتب سیدی که داشتن. میان اون چیزی که برای ما مهم است این است که ملائکه الله به واسطه تکبیر جبرئیل ساکت و مطمئن شدند و وقتی آرامش پیدا کردن همه رفتن دور اون حضرت جمع شدن، خدمت حضرت عرض سلام کردن گروه گروه و عرض ادب کردن و به برکت این الله اکبر درهای آسمان گشوده شد و راه سفر به ملکوت باز شد. این بحث چی است؟ این بحث حقیقت الله اکبر، که حقیقت الله اکبر اشاره به این دارد که مقام ذات الهی برتر است از مقام مخلوق. یعنی اگر یک کسی در یه افقی در یک درجه قرار بگیره که بین مخلوق و خالق نتونه تفکیک بکنه، اونجا با توجه به حقیقت الله اکبر است که میتونه مخلوق رو از خالق جدا کنه. چرا؟ چون مخلوقات همشون محدودن. اونی که نامحدود است و نامتناهی صرفا فقط که فقط خالقه. یعنی تفاوت بین خالق و مخلوق صرفا تفاوتش چیه؟ تفاوت متناهی و نامتناهیه. به خاطر اینکه تو بحث‌های عقلی و واقعی بحثی است که میگن کسی میخواد تو مسائل سیر و سلوک وارد بشه، آیا برای سیر و سلوک فلسفه دونستن و عقایدش درست بکنه اینا لازم یا لازم نیست؟ یکی از جواباش اینه که میگن برخی از عقایدش اگه انسان درست نکرده باشه تو سیر و سلوک حتما مشکل میخوره. مثلا ببینید یک کسی فکر میکنه هر کی جسمیه خداست، خب این آدم وقتی که دو تا قدم از این عالم سیر میکنه جلسه به عالم مجردات زود اعتقاد پیدا میکنه که این مجردات چی هستن؟ خدا هستن. درسته؟ یه همچه آفری پیدا میکنه دیگه. لذا توی یه سر از مکاتب شرقی شما این مسئله رو میبینید که معتقد شدن به الوهیت چی؟ معتقد شدن به الوهیت ملائکه، بعد ملائکه رو میپرستن، بعد یه بوتی درست میکنن به عنوان نماینده این ملک، در واقعش خودو خوشی میکنن. چرا؟ چون طرف فکر میگرده اگر یه چیزی جسم نباشه یک چیزی کارهای عجیب غریب انجام بده خداست. یه درجه میرم بالاتر، یه درجه از نورانیت پیدا میشه، فکر میکنی درجه نورانیت خود خداست دیگه، میرسه به یک موجودی که مثلا ازلیست از جهت زمانی، میگه این خود خداست و ها گردان میره جلو. میگن اگر کسی خداشناسیش درست نباشه فکر بکنه موجود مجرد خداست، موجود بیزمان خداست، موجود ازلی ابدی خداست، و تو مسیر سیر و سلوک معتقد بشه به الوهیت ماسال الله. اونی که خالق از مخلوق جدا میکنه فقط چی هست؟ فقط حقیقت الله اکبر، حقیقت موجود نامتناهی و متناهی. که کسی اگر الله اکبر رو درست بفهمه تو مسیر سیر به طرف خدا در غیر از موجود نامتناهی توقف نمی کنه. هرچی هم بره جلو بره جلو بره جلو بازم میفهمه که نه، اینجا مقصد نیست، اینجا هنوزی هست مخلوق غیر خدا رو با خدا اشتباه نمی کنه. این روایت اجمالا اشاره به این میکنه که خلاصه با الله اکبر هم ابهام و اجمالی که در برابر ملائکه بود برطرف شد و هم علاوه بر اون درهای آسمان شد، درهای آسمان باز شد به برکت ذکر شریف الله اکبر. حالا اگر که این روایت بفهمید فشار صفحه بریم جلوتر با این کتاب دستان هست صفحه 133 با کتاب های دوستان نمیدونم صفحه چند نمیشه، تو فصل سوم داره تنبیه و عرفانی و جلوتر داره وصلان. در زیر اون وصلان یه روایت هست اگه دونید این هم بخونیمش، بعد حالا فرصت کمه بقیهش بشه بکرسه بعدی. اون روایت به این روایت خیلی مربوطه. همون روایت نقل شده است از محمد بن مسعود بن عیاشی فی تفسیر یعنی عبدالصمد بن بشیر قال ذکر این در عبدالله علیه السلام بدء الاذان الی ان قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کان نائما فی ظل الکعبه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سایه کعبه استراحت می‌فرمودند. فأتاه جبرئیل و معه طاس فیه ماء من الجنه، جبرئیل آمد به خدمت حضرت، یک ظرفی از آب در نزدش بود که آب بهشتی بود. حضرت رو بیدار کرد و با این آب بهشتی غسل کنید. فأیقظه و امره ان یغتسل به، ثم وضع فی محمل له الف الف لون من نور، در یک محملی از نور حضرت قرار گرفتن که هزار هزار رنگ و جنس از نور داشت. ثم استعد به حتی انتها الى ابواب السما، حضرت بالا رفتن تا رسیدن به درهای آسمان، یعنی در درون آسمان رسیدن به اون جایی که محل عبور از این عالم ماده است و عالم ملکوت. فلما رأت الملائکه نفرت عن ابواب السما، ملائکه وقتی وجود مقدس و حضرت رو دیدن فرار کردن و قالت الهین الهم فی الارض و الهم فی السما. این تعبیر دیگه از همون که تو اون روایت بود که ملائکه وقتی حضرت رو دیدن گفتن که سبوح قدوس رب الملائکه و روح سجده کردن. اینجا تعبیر سجده کردن نداره، اینجا تعبیر داره که ملائکه گفتن یه خدا در آسمان یه خدا در زمین. فامر الله جبرئیل، خداوند به جبرئیل امر کرد که بگو الله اکبر الله اکبر، حقیقت توحید رو به اونا عرضه کن. وقتی الله اکبر گفتن فطر و جانت الملائکت و نه و ابواب سما، ملائکه برگشتن به طرف درهای آسمان. ففتح حتل باب، درهای آسمان گشوده شد. فدخل حت تنتها الى سما اسلانیا، حضرت عبور کردن رفتن در اولین آسمان مجردن که بهش میگن آسمان دوم. فنفرت الملائکت و ابواب سما، باز دوره تو آسمان دوم ملائکه تحمل وجود اون حضرت رو نداشتن. فقال اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، حضرت آنها من شهادت به توحید میدم، شهادت به توحید میدم. ملائکه فهمیدن که پس این خود خدا نیست، این یکی دیگه غیر خداست که شهادت به خدا میده. فتراجعت الملائکه و علمت انه مخلوقا، ثم فتح الباب و دخل، باز رو درهای آسمان سوم گشوده شد، حضرت وارد در آسمان سوم شد. ببینید اینا اگر حالا عمری بود چند هفته بعدی روزمون باشه یه مقدار سر این بحث بیشتر وایسه، چون این روایت ها خیلی معنا داره که مثلا ملائکه فکر کردن پیغمبر خدا هستن یعنی چی؟ یعنی مثلا ملائکه کافر شدن، مثلا مشرک شدن، مثلا خب ملائکه که لا یعصون الله ما امرهم هستن و هم یفعلون ما لا یؤمرون هستن، اینا که طاهرن پاکن، اینا که شرک نمی‌ورزن. بعد جبرئیل الله اکبر گفت اینا دوباره مؤمن شدن و گفتن اف از خدا نیست و برگشتن و بعد درا باز شد و بعد به ترتیب همین حقایق اذان که شما با ذکر اذان می‌خواید صعود کنید این بالا، مراتب سیر از در اصل اکرم صلی الله علیه و آله تو عوالم اتفاق افتاده، یعنی با الله اکبر سیر شروع شدن با اشهد ان لا اله الا الله سیر ادامه پیدا کرد، عوالم بالاتر رفتن که میگفتیم اینا یه حقایقی داره که طبق اون حقایق این اذان اقامه شده شکل گرفته. اگه اولود سر اینا مقدار بیشتر باشیم با سوالن برگردیم تا برسیم انشاءالله به آداب شهادت به الوهیت و ارتباط اینا با اذان و نماز. اللهم صل علی محمد.